تفسیر سوره مبارکه بقره رسیدیم به آیه 104 این سوره، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب الیم. در این آیه الله تعالی خطاب به مؤمنین می‌فرماید لا تقولوا راعنا. کلمه راعنا در زبان عربی به معنی ارعنا سمعت، یعنی به من گوش بده، به ما گوش بده. راعنا راعنی، به من گوش بده، که البته استعمالات دیگری هم داره، خصوصا در این ایام در کشورهای عربی این کلمه بیشتر کسانی که میخوان چیزی بخرن به فروشنده میگن راعنا، یعنی برامون خود تخفیف بده. از مراعات، رعایت کردن حال. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم این کلمه را استفاده می کردن هنگامی که می خواستن کسی را صدا بزنن تا چیزی را به اون بگن. وقتی که حالا در معادل زبان خودمون میگه مثلا به من گوش کن، گوشتو بده به من، گوشت بدهکار من باشه، راعنا. این کلمه میگفتن و خب معنیشون هم برای خودشون واضح بود و هیچ مشکلی نداشت. ولی یهود در زبان خودشون در زمان عبری با کمی چرخاندن زبان معنی بدی را از این کلمه برداشت میکردن و این حالت در تمام زبانها وجود داره. ممکنه کلمه مثلا در زبان خودمون معنی بدی نداشته باشه، استعمال هم داره، همه هم به کار میبرن، ولی یه خورده ذم فتح بالا پایین بشه در زبان دیگری معنی بدی پیدا میکنه. همه این تجربه رو داریم و در همه زبان ها هم وجود داره این مسئله. با کمی چرخاندن زبان یک کلمه از جای خودش خارج میشه و ممکنه به یک دشنام یا یک کلمه بد یا یک کلمه خنددار تبدیل بشه. و غالبا هم حالا اون کسانی که از ادب خوبی برخوردار نیستن با چنین کلماتی بازی میکنن برای خندیدن و برای جوک گفتن و برای مسخره کردن از دیگران. در سوره نساء آمده که در صفحه 86 میفرماید که در شأن یهود من الذین هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، اینا کسانی بودن که کلمات رو از جای خودش جابجا میکردن که ان شاء الله موضوع دیگری داره. و یقولون سمعنا و عصینا، اینم جلوتر بهش پرداختیم، واسمع غیر مسمع و راعنا، میگن راعنا، یهود میگن راعنا. و این کلمه مؤمنین هم میگفتن که اینجا آیه اومد که یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. چرا؟ چون یهود این کلمه رو میگفتن، دقیقا همین کلمه، لیم به السنتهم، یعنی یک کمی زبانشون رو میچرخوندن. لی یعنی چرخوندن، کمی در تلفظ این کلمه بالا پایین میکردن و آن معنی بدی که تو زبان خودشون میرسوند نسبت میدادن به پیامبر به کار بردن این کلمه. و طعنن فی الدین، به این گونه در دین طعنه وارد میکردند، مسخره میکردند از پیامبر، مسخره میکردند و طعنه میزدند و پیامبری پیامبر و دین اسلام را به سخریه میگرفتند. این کار یهود بود، یکی از کارهایی بود که یهود با این کلمه انجام میدادند. که بعد در ادامه خود آیه میفرماید ولو انهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوى. اگر به جای این کاراشون به جای سمعنا وعصينا میگفتن سمعنا واطعنا و به جای واسمع غير مسمع میگفتن واسمع و به جای راعنا میگفتن وانظرنا، خیلی بهتر بود براشون، لکان خیر لهم و اقوام و پایدارتر بود. خب یک نصیحت الهی بود برای یهود که نپذیرفتن. الان اون موضوعی که برای ما در تفسیر این آیه مهمه اینه که مؤمنین این کلمه را به کار می بردن و چون یهود برداشت بد از این کلمه می کردن، پروردگار در این آیه آنها را از به کار بردن این کلمه باز داشت، فرمود لا تقولوا رائنا، این کلمه را دیگه به کار نبرید. خب حالا این در اون حالت معین مشخص بوده، ولی اگر به مرور زمان در جامعه های دیگر، در حالت های دیگر، کلمات مشابه در ملت های مسلمان غیر عربی باشه که این کلمه رو مثلا در مسائل دینی به کار میبرن و مورد بازیچه غیر مسلمان ها قرار میگیره، بازم همین حکم داره، نباید از اون کلمات استفاده بکنن. یا هر چیزی، هر حرکتی، هر اسمی، هر وسیله‌ای که باعث تمسخر بشه، چون خود تمسخر از جهت کسانی که با شما همدین نیستن باعث شکست میشه، یک گونه شکست معنوی و روحی برای اون شخص به بار میاره. اگر این دو نفر را از دیگه جدا بکنید، دارن یکی این ور باشه یکی این ور باشه، داره مزاحمت ایجاد میشه. ببخشید. بنابراین این یک درس است که در این حادثه اتفاق افتاد و کاربردهای دیگری هم داره برای خودش و جایگزین این کلمه. خب حالا باید یک کلمه دیگه باشه که جایگزین باشه. خب وقتی مؤمنین الان میخوان پیامبر صلی الله علیه و سلم صدا بزنن که محترمانه باشه این صدا زدن، خب چه کلمه جایگزینی باید جای این کلمه به کار ببرن؟ کلمه جایگزین این کلمه وقول انظرنا، بگید به ما نگاه کن، یعنی با کلمه انظرنا خودمون هم میگیم وقتی میخوایم صدای کسی بزنیم میگیم بهم نگاه کن، یعنی میخوام باهات صحبت بکنم. واسمعوا، و بشنوید این پند و اندرزهای الهی را بشنوید. خب تنها شنیدن که نیست، یعنی چی بعدش؟ یعنی اونا رو به کار ببرید. چون جلوتر هم گفته بودیم که شنیدن به تنهایی، شنیدن خود تنهایی که میگیم کلاممو بشنو ولی خب عمل نشه به درد نمیخوره، بلکه اگر نشنوه بهتره. ما مثال اینو زدیم یک بار که اگر مثلا یک مدیر به کارمند خودش میگه فلان کارو بکن، اون کارمند بگه باشه شنیدم، ولی خب از سر جاش تکونم نخوره و هیچ کاری نکنه، این اگه نشنوه برای اون مدیر خیلی بهتر از اینه که بشنوه اون کار رو انجام نده. بنابراین نتیجه هر شنیدنی که مفید باشه اینه که عمل بشه، پند و اندرز شنیده بشه و بهش عمل بشه. و این ملت یهود بودن و کسانی که حالا برخی از اخلاقهای یهود در برخی از انسانها ممکنه که سرایت داشته باشه، که بشنون و طوری رفتار بکنن که انگار نشنیدن، انگار نه انگار. که در قرآن خب خود پروردگار دیگه مثال میزنه و عیبی نیست در این مثال ها که چنین اشخاصی مانند گوسفند هستن، بلکه گوسفند از آنها بهتر است. چون در حال گوسفند وقتی چوپونش سرش داد میزنه، هوار میکشه، حداقل یک حرکتی از خودش نشون میده، میفهمه که مثلا حالا با این صدا نباید به اون طرف بره، نباید به این طرف بره، باید مسیرش رو عوض بکنه. اولئک کالانعام، آنها مانند چهارپایان هستن، بل هم اضل، بلکه از چهارپایان هم گمراهترن، نادانترن، نمیفهمن. این همه نعمت معنوی پروردگار به آنها داده، نعمت شنیدن که خودش یکی از مهمترین اسباب وارد کردن معلومات و دیدن یک سبب دیگره که معلومات وارد میشه، و قلب اونا رو پردازش میکنه. حالا ایشون داره این نعمت ها رو نادیده میگیره و راه رو میبنده، با وجودی که صدا رو میشنوه، ولی این شنیدن یک شنیدن مفید نیست. وللکافرین عذاب الیم، اون کافرینی که طعنه میزدن به دین اسلام با چنین حرکاتی، با تغییر دادن کلمات به این شکل طعنه میزدن به دین و سعی در شکست روحی و معنوی مسلمان ها داشتن با این رفتارهاشون، عذاب دردناکی برای آنها در نظر گرفته شده. وللکافرین عذاب الیم، یعنی یهود به سزای کار خودشون خواهند رسید. خب اینم باز یک خصلت از خصلت های یهود بود. حالا آغاز این سوره همش درباره یهوده، بعد از ماجرای خلقت انسان و ابلیس و سجده ملائکه به انسان و این مسائلی که پیش اومد، دیگه از صفحه 7 وارد مسائل بنی اسرائیل و یهود شد و تا تقریبا 100 خورده آیه این مسئله ادامه پیدا میکنه. به خاطر اهمیتی که این اخلاق ها و رفتارهای زشت و ناپسند در تخریب دین داره به اون پرداخته شده، تا اینکه ما حواسمون باشه اگر یک وقت خودمون یا نزدیکانمون دیدیم که به یکی از این صفات آلوده بشه، بتونیم حواسمون جمع باشه، این صفت رو شناسایی بکنیم و اقدام به پاک کردن و از بین بردن اون صفت بکنیم و این باید صورت بگیره. ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل عليكم من خير من ربكم. آیه بعدی در مورد یک خصلت مشترک بین یهود و مشرکین داره صحبت میکنه. اینجا دیگه یک اتفاق صورت گرفت، مشرکین و یهود با هم یک جبهه شدن. به این گونه است که ما یود الذین کفروا، ما یود یعنی دوست ندارن، از ود یعنی دوست داشتن، ما یود یعنی دوست ندارن، کیا؟ کسانی که کفر ورزیدن. از چه ملتی؟ از اهل کتاب، یهود و نصارا. ولل مشرکین، و حتی مشرکین، اینا همشون چی چیز رو دوست ندارن؟ اینزل علیکم من خیر من ربکم، دوست ندارن که هیچ گونه خیر و برکتی از جانب پروردگار بر شما مؤمنین نازل بشه. هر گونه خوبی که به شما میرسه اینا بدشون میاد. چرا؟ چون کینه شما را در دل دارن. یهود که سابقه شون معروفه، مشرکین هم که کسانی بودن که اصلا پیامبر از مکه بیرون کردن و ایجاد مزاحمت برای بقیه مؤمنین میکردن، و این لجاجت بازی ها باعث این شد که یک کینه و یک بغض در دل اینا در مقابل مؤمنین به وجود بیاد. و هر گونه خیر معنوی که منظور از آن حالا نزول آیات قرآنی، چون پیامبر که برانگیخته شده بود اون خیر حاصل شده بود و این نزول قرآن بود که هنوز ادامه داشت و متوقف نشده بود، این از لحاظ معنوی و از لحاظ مادی هم هر گونه پیروزی برای مؤمنین حسیش، هر گونه خیر و برکتی که شامل حال مؤمنین میشد اینا بدشون میومد، ناراحت میشدن. تاب و تحمل دیدن این برکات رو نداشتن. این یک واقعیت. خب آیا این واقعیت فقط مخصوص اهل کتاب اون زمان بود؟ آیا این واقعیت مخصوص مشرکین اون زمان بود؟ یا ممکنه این تا قیام قیامت هم ادامه داشته باشه؟ 100% ادامه داره، شکی در آن نیست. این یک خصلته و یک سرشته در هر انسانی که نامسلمان باشه، و تا حالا هم ما شاهد این ماجرا بودیم. دولت‌های نامسلمان در جهان با هم متحد شدن. الان یهود که نصارا رو کافر میدونن و نصارا که یهود رو کافر میدونن، همون گونه که در صفحه بعدم میاد و قالت اليهود ليست النصارى على شيء و قالت النصارى ليست اليهود على شيء، هم دیگر رو هیچ حساب نمی کنن در دین و هر دو هم دیگر رو نامسلمان میدونن. اینا امروز با هم متحد شدن، یهودی که معاذ الله به عیسی ابن مریم میگن ولد الزنا، تهمت فاحشه به مادرش میزنن، و مسیح ابن مریم نزد ما و نزد نصارا پیامبره. یعنی این ملت این اندازه توهین به پیامبر نصارا میکنن، ولی با این وجود یعنی دیگه از توهین به پیامبر دیگه چیز دیگه باقی نمونده، با این وجود با هم متحد شدن بر علیه مسلمان ها در تمام دنیا و جهان. پس این بغض و کینه ادامه داره، متوقف نمیشه. حالا البته در این میان کسانی از یعنی افراد معدودی از ملت، از افراد ملت نه از حالا حکومت هستن، از یعنی نصارا خصوصا از کسانی که حالا مسیحی به آنها گفته میشه که تعبیر قرآن، عبارت قرآن و سنت پیامبر کلمه نصاراست، هیچ وقت مسیحی در قرآن و سنت به کار برده نشده و بهتره که ما از همین الفاظ استفاده بکنیم، الفاظی که در دین اومده. ممکنه افرادی از آنها به عنوان دلسوز بودن، به عنوان انسان دوستی این حالت در اونا وجود نداشته باشه، البته در یهود فکر نکنم باشه، حالا بیشتر در نصاراست این مسئله، چون خود قرآن هم به این مسئله اشاره داره که ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا ان نصارا. از بین این دو فرقه و دو ملت یهود و نصارا نزدیکترین آنها از لحاظ مودت، از لحاظ دوستی به مؤمنین کسانی هستند که گفتن ما نصارا هستیم. و در سوره حدید هم آمده که در وصف پیامبر عیسی علیه السلام و جعلنا فی قلوب الذین اتبعوه رأفة و رحمه، و در دل کسانی که از عیسی علیه السلام پیروی کردن در دل آنها رأفت و رحمتی قرار دادیم، یعنی خود دلسوزترن. ولی یهود دلشون سخته، سنگ دل هستن و مسائل انسانیت و اینها چون یک ملت نجات پرست هستن اساسا و خود را امت برگزیده میپندارن و بقیه را اصلا انسان نمیدانن در افکار عقایدیشون و میگن اینا همه حیواناتی هستن که پروردگار ما آنها را به شکل انسان خلق کرده تا بهتر در خدمت ما باشن، بتنن برای انجام دادن کارها، چون همه کارها که نمیشه به شکل حیوان انجام داد، خیلی از کارها و بردگی ها نیاز به شکل انسانی داره تا بتونن انجام بدن، و چون ما نزد پروردگار محبوب هستیم و از فرزندان پروردگار هستیم، پروردگار ما به ما لطف کرده و این حیوانات رو به شکل انسان آفریده تا در خدمت ما باشه. خب این نجات پرستی که در اعماق اونها وجود داره هیچ وقت بهشون اجازه نمیده که در مقابل غیر از خودشون انسان دوستی داشته باشن، ولی برعکس نصارا نجات پرستی ندارن و به همین جهت اون مسائل حقوق انسان و حالا تا چند اندازه بهش عمل بشه بهش عمل نشه بازم اون پروسه دیگره، ولی خب به هر حال بیشتر کسانی که صحبت از این مسائل دارن نصرانی هستند، یک نوع عاطفه نسبت به دیگر انسانها دارن، همه البته نه، و این به عنوان یک انصاف من اینجا دارم میگم، به هر حال انسان باید منصف باشه و این یک روش قرآنی است، چون حتی قرآن وقتی بحث از اهل کتاب میکنه، وقتی که آنها را محکوم به لعنت میکنه یا محکوم به جهنم میکنه میگه الا قلیلا منهم، یعنی همشون نه، لیسوا سواء، همشون نه، برخیشون این گونه نیستن، و این به عنوان یک انصاف ما باید روش کار خودمون قرار بدیم، یک روش قرآنی است و بسیار مهم، نباید در مقابل بدی های یک شخص تمام کارهای خوب اونها رو نادیده بگیریم و زیر پا بذاریم، هر جا خوبه میگیم بله اینجا این شخص خوبه در این زمینه. به هر حال اینا به هیچ عنوان این مسائل رو دوست ندارند و تا قیام قیامت هم چون اختلاف دین هست ادامه پیدا خواهد کرد. به هر حال اونا به پیامبر ما کافر هستن، ما ایمان ندارن به پیامبر ما و به دین ما ایمان ندارن و هیچ خورده هم نمیتونن از ما بگیرن از لحاظ ایمانی. نمیتونن بگن چون شما به دین ما کافر هستید، به پیامبر ما کافر هستید، به انجیل و تورات ما کافر هستید، ما هم به قرآن و پیامبر شما کافر هستیم، چون ما به تمام اینا ایمان داریم. هیچ خورده ایمانی نمیتونن به مسلمان ها بگیرن، فقط لجاجت و اختلاف دین باعث شده هر گونه اختلاف، البته خب این مسائل رو به بار میاره، باعث شده که به اینجا کشیده بشه. به هر حال اینجا یک واقعیت بود که پروردگار ما مؤمنین را از اون آگاه ساخت که به هیچ عنوان اینها چنین چیزهایی رو دوست ندارن که برای شما حاصل بشه. خب وقت دوست ندارن، سعی بر چه دارن همیشه؟ سعی بر این دارن که اصلا چنین خیراتی برای شما حاصل نشه تا جایی که دستشون برسه. حالا اون خیرات دنیوی دیگه خراب میکنن، مثلا تا جایی که دستشون برسه مزارع و اینا رو خراب میکنن، آتیش میزنن مثلا، ولی اون خیرات معنوی که اونا نمیتونن جلوش رو بگیرن. والله یختص برحمته من یشاء. و اینجا الله تعالی میفرماید که این که بخواهد پروردگار کسی را به رحمت خودش برسونه، یعنی رحمتی بهش برسونه و مختصش بکنه به این رحمت، این هیچ کس نمیتونه جلو این مسئله رو بگیره. و به هر که بخواهد، من یشاء، به هر کی که الله تعالی بخواهد از رحمت خودش بهش میده. که اینم باز دو جنبه داره. جنبه اولش رحمت نبوت بوده که به محمد ابن عبدالله داده و اونا این مسئله براشون سخت بود، یهود، چون یهود میپنداشتن که این پیامبر آخر زمان از نسل یهود است و چون این گونه نشود، در آیات قبلی هم به اون پرداخته بودیم، بغیان ای ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، در یک صفحه قبل بود این مسئله، در آیه 90 این سوره است. چیزی که باعث شد اینا به این لجاجت کفر روی بیارن این بود که اینا میگفتن چرا فضل الهی در نبوت شامل محمد ابن عبدالله شده، انگار که اینها دارن راه و رسم نبوت میکشن که باید چه کسی به نبوت برانگیخته بشه و چه کسی نه، و این میشه دخالت در چی؟ دخالت در امور الهی و در فرمان روایی پروردگار. به بشر ربطی نداره این مسئله. به همین منظور اینجا صراحتا فرمود که والله یختص برحمته من یشاء. تفسیر دوم که هر دو تفسیرم درسته، یا برداشت دوم از این آیه اینه که رحمت الهی تمام انواع رحمت رو شامل بشه، رحمت سلامتی، رحمت مال، رحمت فرزند، هر چی که باشه، هر خوبی که باشه، رحمت بهشت، چون بهشت رحمت الهی است. این مسائل رو پروردگار به هر کسی که از بندگانش بخواهد میدهد. لا مانع لما اعطا، هیچ کس نمیتونه جلوی چیزی که پروردگار بخواد به کسی بده بگیره، و برعکس اون هم لا معطی لما منع، و هیچ کس آن چیزی که پروردگار نخواهد بدهد هیچ کس نمیتونه اونو به کسی بده، باید اذن و اراده الهی وجود داشته باشه، باید پروردگار بخواهد. پس تفسیر مستقیم آیه و تفسیر شماره یک آیه اینه که منظور از رحمت اینجا رحمت نبوت که پروردگار به محمد ابن عبدالله علیه السلام داد، و اهل کتاب که در درجه اول اینجا یهود منظور از اهل کتاب هست و مشرکین از این مسئله ناراضی بودن، و حال نارضایتی اینها در این مسئله بخواد چه نقشی داشته باشه دیگه باید خودشون فکر به حال خودشون بکنن. والله ذو الفضل العظیم، اینو بدونید که فضل پروردگار خیلی بزرگه، خیلی واسع است، وسیع است، کسی نمیتونه جلوی اونو بگیره و تمام هستی را در بر گرفته. حتی کافران هم از این فضل برخوردار هستند. آن نان و آبی که میخورن و آن مال و اموالی که براشون حاصل میشه و آن فرزندانی که نصیبشون میشه و از آن راحتی هایی که در این دنیا برخوردار هستن، تمام اینها دارن از خوان الهی میخورن. این موضوع هم تمام شد. هر دو آیه به یک موضوع پرداخت. آیه بعدی مسئله نسخ رو مطرح میکنه. نسخ یعنی چی و چه حکمتی در آن وجود داره؟ آیه میفرماید که ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. میفرماید که ما هر آیه را که نسخ بکنیم، الان خواهیم گفت که نسخ چیست، یا اون که اون آیه را از یاد تو ببریم، یعنی کاری کنیم که اونو فراموش بکنی، او ننسها، پاک بکنیم از ذهنت. در قرائت دیگر آمده که ننسعها، ننسعها یعنی نزول آن را به تأخیر بیندازیم. این دو کلمه، این کلمه به دو شکل خوانده شده و هر شکل آن یک معنی خاص خودشو داره. نأت به خیر منها او مثلها، در مقابل آیهی بهتر از آن آیه که نسخ کردیم یا به فراموشی از تو سپردیم خواهیم آورد، یا مثل آن، یا بهتر از آن، یا مانند آن. خب الان نسخ چیست؟ نسخ اینه که یک آیه نازل بشه با کلمات معینی و در برگیرنده حکم خاصی باشه، بعد این آیه برطرف بشه، کاملا برداشته بشه و از ذهن پیامبر صلی الله علیه وسلم پاک بشه. این مسئله بوده که در خصوصا در آغاز نبوت زیاد رخ داده، ولی در سال اخیر دیگه بر اساس اون عرضه‌ای که جبرائیل علیه السلام بر پیامبر کرده، رمضان، آخرین رمضان از حیات پیامبر صلی الله علیه وسلم که دو بار هم قرآن رو برش عرضه میکنه، اون عرضه معتبر هست نزد علما و آیاتی که در اون عرضه نباشه حکم منسوخ رو داره، یعنی حکمی که از قرآن بودن خارج شده. خب آیا چنین چیزی ممکن هست؟ بله، بر اساس حالتی که مسلمان ها در آغاز اسلام داشتن، چون تازه مسلمان بودن و اسلام یک دین جدید بود و عرب تا آن زمان در یک جاهلیت عمیق به سر می برد، از لحاظ واقعیت بشری امکان پذیر نبود که بتونن تمام احکام دین را یک جا بپذیرن، سخت بود. و لطف الهی در حق مسلمان ها اقتضا کرد که این مسائل گام به گام صورت بگیره. مثلا فرض کنیم در مورد تحریم خمر، خمر رو میدونیم چی دیگه، مشروباتی که درست میکردن میخوردن، حالا امروزه بهش میگن مشروبات الکلی، ولی خب اون موقع از میوه‌جات و اینا درست میکردن، دستاز بود، میخوردن و مست میشدن. وقتی که اسلام اومد، از آنجایی که عرب جاهلیت بر اساس گمان باطل خودشون مقدس‌ترین چیز براشون خمر بود، از اهمیت بسیار 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 بالایی برخوردار بود، تا جایی که اشعار بسیار زیادی در مدح و ثنای خمر گفتند، شاید به هزاران بیت برسه در تعریف و تمجید از خمر. برداشتن یک دفعه این مسئله از زندگی مسلمان ها و تحریم آن کاری بود که ممکن بود نتیجه برعکس بده، که اگر از مسلمان ها خواسته می شد در روز اول شما خمر رو کنار بگذارید، و همچنین حالا در خود روایات هم اومده که اگر از همان ابتدا می گفتن که لا تشرب الخمر لا تزنو، زنا نکنید، هیچ کسی ایمان نمی آورد. چون این دو مسئله خیلی در قلب آنها جا گرفته بود و آغاز نبوت پیامبر معرکه بین اسلام بود و بین بت پرستی، مسائل فرعی هنوز مطرح نشده بود و خیلی از کسانی که حتی ایمان آورده بودن هنوز در همون مسیر قرار داشتند، چون هنوز تحریم خمر نازل نشده بود. تا اینکه آیه اول اومد در سوره نحل، فرمود که و من ثمرات النخیل والاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا، از ثمره های نخل و انگور که از این دو چیز بیشتر، حالا از این دو میوه این کار را انجام میدادن و این مشروبات را درست میکردن. تتخذون منه سکرا، از اونها ماده مسکر، ماده مست کننده شما تولید میکنید. و رزقا حسنا، و در مقابل یک رزق و روزی خوب هم هست، یعنی میشه به دو نحوه از اون استفاده کرد، میشه انگور خورد یک رزق و روزی خوب پاک، و میشه خرما خورد رطب خورد، هیچ مشکلی هم نداره، خیلی هم خوبه و مفید برای جسم. ولی با این وجود شما یک کار دیگه انجام میدید و این دو ثمره پاک و حلال و خوب و مفید رو دارید تبدیل میکنید به یک ماده مسکننده. اون گام اول بود و این گام اول در تحریم خمر بیانگر واقعیت آنها بود که شما چنین کاری دارید انجام میدید. معنیش اینه که حالا عقل خودتون رو به کار بندازید، این کارت میکنید خوبه، داره یک ذهنیت ایجاد میکنه تا مرحله بعدی حالا بیاد. مرحله بعدی در سوره بقره بود، یسالونک عن الخمر والمیسر، از شما در مورد خمر و میسر سوال میکنن، میسر یعنی قمار، حکمش چیه؟ قل فیهما اثم کثیر، بهشون بگو که در این دو چیز گناه بسیار بزرگی وجود داره. و این یک گام بالاتر بود، یک ذهنیت جدید بود. و اثمهم و منافع للناس، و یک منفعت هایی برای مردم داره، هر حال میفروشن پول در میارن. و اثمهما اکبر من نفعهما، و گناهش و ضررش بیشتر از فایده اونه. خب یک ذهنیت جدید ایجاد کرد بالاتر از ذهنیت گذشته. این البته نسخ کامل نیست، ایش میگن نسخ تدریجی، یعنی گام به گام داره حکم تغییر میکنه. حالت مسلمان ها چنین اقتضا میکرده. مرحله سوم مرحله سوره نساء بود که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون، ای مؤمنین در حالی که شما مست هستید به نماز نزدیک نشوید تا اینکه بدانید در نماز چی میگویید، چون ممکن انسان در اثر مستی بد و بیرا بگه، حواسش نیست، به جای که بیاد برای خودش دعا بکنه خودش رو لعنت بکنه. طبیعت انسان‌های مست این گونه است، میکنه به خودش دشنام بده، به خانواده خودش دشنام بد و بیرا بگه. و اینجا بود که یک قید جدید گذاشت که شما وقتی میخواید نماز بخونید مست نباشید، از مست کردن خودداری بکنید. خب وقتی که نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا پشت سر هم و با فاصله زمانی کم میاد، خب اقتضا میکنه که در این مدت زمان کسی این کار رو انجام نده، تنها وقتی که براش میمونه بعد از نماز عشاء تا صبح، اون تا قبل از صبح، یعنی بعد از نماز عشاء این کار انجام میده و تا نماز صبح دیگه اون حالت از بین میره، برای نماز صبح که میاد اون حالت رو نداره. یا یعنی که مثلا بخواد بعد از نماز صبح این کار رو بکنه که تا نماز ظهر اون حالت از دست بره، مقداری از شبان روز از دست داد، بازم این یک حکم جدید بود که حالت مسلمان ها اقتضا میکرد که به این شکل باشه، تا اینکه مرحله چهارم در سوره مائده اومد، صفحه 123 یا 122 در چاپای مختلف فرق میکنه، فرمود یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والرجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. دیگه وقتی که به اون مرحله رسیدن که پایه گذاری شده، زمین سازی شده، و سوره مائده هم از آخرین سوره هایی که در دین اسلام نازل شده، فرمود که این موارد که یکی از آنها خمر بود، چهار مسئله بود، خمر و قمار و انصاب، اون بت‌هایی بود که وقتی حیوانات رو ذبح می‌کردن خون آن حیوانات رو بر اون بت‌ها و سنگ‌ها می‌ریختند، تقرب می‌جستند، و الازلام اون قرعه کشی‌هایی بود که با سنیزه خود انجام می‌دادند، که انشاءالله وقت خودش مفصلا به اون خواهیم پرداخت که ازلام چیست. اینها رجس هست، رجس یعنی ناپاکی، پلیدی، فجتنبو، از اونا اجتناب بکنید، یعنی به هیچ وجه این اعمال رو انجام ندید. و به این گونه خمر به صورت قطعی و کامل حرام گشت. پس این شد یک نسخ تدریجی گام به گام. داریم نسخ کلی، یعنی که آیه کلن منسوخ میشه، یا نسخی که تخفیف پیدا میکنه. نسخی که کلن آیه منسوخ شده باشه، در خود قرآن در آیه نجوا داریم، در سوره مجادله 544 صفحه 544 که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. یک حکم الهی بود که هر کسی که میخواد با رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت خصوصی صحبت بکنه، خب مسلمان ها زیاد شده بودن در اون زمان و حالت طبیعی پیامبر اقتضا نمیکرد که هر کسی بخواد یک ساعت دو ساعت وقت ازش بگیره، چجوری به بقیه کارها برسه. برای اینکه یه خورده برنامه ریزی بشه، در این زمینه ساماندهی بشه، این حکم الهی نازل شد که هر کسی که میخواد به صورت خصوصی با پیامبر نجوا بکنه، سخن بگه، یک صدقه باید پرداخت بکنه، به یک فقیر کمک بکنه، نه اینکه حالا مالیات بده به خود پیامبر. حالا این گونه این کارا هست امروز دیگه، هر کسی میخواد یک مشاوره بگیره میره پیش شخصی که متخصص هست، بعد پول پرداخت بکنه، اگه مجانی باشه که همه ملت میرن و بی‌نظمی به وجود میاد، نمیشه. پس باید یک سری ساماندهی ها صورت بگیره. این حکومت که این کار انجام بدید، خب با آمدن این حکم چون اکثر مردم فقیر بودن، خب خیلی ها دیگه از صحبت کردن خصوصی با پیامبر خودشون رو کشیدن کنار، نداشتن که صدقه بدن، یه خود خلوت شد. بعد برای که دل اونا نشکنه فقرا، در جا همین آیه منسوخ شد، ولی این ذهنیت را به وجود آورد به صورت خیلی مؤدبانه و محترمانه که شما زیاد مزاحم پیامبر نشید در وقتش، چون پیامبر هم بشره، مسئولیت خانوادگی داره و مسئولیت نبوت داره و مسئولیت اداره مسلمان ها داره، حاکمه. حالا اگه تک تک افراد جامعه هم بخوان که همشون این مسئله رو دوست دارن که به صورت خصوصی با پیامبر صحبت بکنن، خب نمیشه، طبیعت بشری چنین چیزی رو اقتضا نمی کنه. پس شما حالا این حکم اومد، بعدش هم در جا منسوخ شد و هیچ کسی به اون حکم عمل نکرد، ولی این ذهنیت رو ایجاد کرد، به مردم این ادب رو آموخت که نباید این کار رو انجام داد. ولی دادن صدقه در همون آیه اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، آیا ناتوان شدید که قبل از این که به صورت خصوصی با پیامبر سخن بگویید صدقه پرداخت بکنید؟ خب اگر نتونستید دیگه این مسئله نمیخواد بهش عمل بشه. فاقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الله و رسول، نمازتون بخونید، زکاتتون بدید و اطاعت بکنید از الله و رسولش، یعنی برگردید به حالت اولی. اگر کسی حالا وضعیتش اقتضا کرد واقعا که به صورت خصوصی با پیامبر صحبت بکنه، ولی شلوغ نشه، خب این شد یک نسخ. پس این حالت ها اتفاق می افتاد. نمونه دیگری داریم در مورد، من دارم مثال زیاد می زنم تا این مسئله خوب برای کسانی که آشنایی ندارن باهاش جا بیفته. اگر برای کسانی که درس دینی خوندن میدونن که معنی نسخ آیه چیه یا نسخ حدیث چیه. یک نمونه دیگه داریم که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها روایت میکنه. مثال زیادی هست البته که در آغاز اسلام مسئله شیر دادن به یک طفل، به یک بچه نوزاد که محرمیت شیری حاصل میشه، با 10 بار شیر دادن این حالت صورت میگرفت، این حکم صورت میگرفت. 10 بار 10 رضعات معلومات. و این یک آیه از قرآن بود. ام المؤمنین میفرماید کان فی ما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمن. 10 بار شیر دادن معلوم و واضح و آشکار و ثابت محرمیت ایجاد میکنه. بعد به 5 تا تخفیف پیدا کرد. این بهش میگن نسخ به حکم سبکتر. یعنی ما نسخ داریم که کاملا حکم منسوخ میشه، حکم جایگزینی دیگه وجود نداره. نسخی داریم که حکم شدیدتر میاد، مثل همین تحریم تدریجی خمر که گام به گام حرام شد. نسخی داریم که به مثل خودش، به اندازه 100% خودش حکم جدید میاد. ما نسخی هم داریم که سبکتر، حکم سبکتر میاد. 4 نوع نسخ وجود داره. و این آیه که ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها به آن اشاره میکنه، در پایانش میفهمه که فتوفی رسول الله صلی الله علیه و آله فی ما یقرأ من القرآن. پیامبر صلی الله علیه و آله وفات کردن و این آیه از جمله آیات قرآنی خوانده میشد. خب خوانده میشد یعنی در نزد برخی از اصحاب وجود داشت و منسوخ شدن آن به آنها نرسیده بود و آنها فکر میکردن که این آیه هنوز در جای خود باقی است و آن رو به عنوان قرآن تلاوت میکردن. که وقتی قرآن جمع آوری شد متوجه شدن که این آیه جز آیات منسوخ است، دیگه به عنوان قرآن خوانده نمیشه. خب اصل این ماجرا در سوره نحل اومده، در صفحه 278 آنجایی که میفرماید و اذا بدلنا آیه مکان آیه، وقتی که ما یک آیه رو جایگزین یک آیه میکنیم، تبدیل میکنیم. اذا بدلنا آیه مکان آیه، این یک آیه رو برمی‌داریم الفاظش و احکامش رو و یک آیه دیگه با الفاظ جدید و احکام جدید جایگزین میکنیم. پروردگار داره قرآن نازل میکنه و به این شکل نازل میکنه، جای اعتراضی هست؟ برای مؤمنین جای اعتراضی نیست. کسی که ایمان داره مشکلی نداره با این مسئله، ولی کسی که ایمان نداره از لحاظ پایه باور مشکل داره، خب این مثلا براش مشکل ساز میشه. همین گونه که ممکنه بقیه مسائل براش مشکل ساز بشه. زمانی که قبله در مدینه تغییر جهت پیدا کرد، آنچنان که در صفحه 22 قرآن اومده، برای خیلی این مسئله سنگین بود. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب عليه و ان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. مسئله تغییر جهت پیدا کردن قبله خیلی سنگین بود. و ان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله، مگر برای کسانی که الله آنها را هدایت کرده بود، قابل هضم بود و قابل تحمل بود. یک ابتلا و یک امتحان الهی بود که در تغییر جهت پیدا کردن قبله وجود داشت. لنعلم، تا بدانیم، من یتبع الرسول، چه کسی از رسول تبعیت میکنه، ممن ینقلب علیه، اینا رو شناسایی بکنیم از کسانی که از دینشون برمیگردن. ینقلب علی عقبه یعنی از دین برمیگرده. و میگه این چه دینیه که تا دیروز به سوی بیت المقدس شام نماز می‌خواندیم و الان بعد با توجه به جغرافیای مدینه، بیت المقدس که گفتیم صحیح بیت المقدس نه بیت المقدس، بیت المقدس در سمت شمال مدینه وجود داره، قرار می‌گیره. شمال خودمون هم میشه این طرف. یعنی فکرشو بکنید، تصور کنید که قبله به این طرف باشه، بعد یک دفعه قبله بشه طرف جنوب، این طرف بشه. دقیقاً 180 درجه میچرخه. خب این تا 16 17 ماه که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کرده بودن، قبله به طرف شمال بود، به طرف شام، طرف فلسطین بود. و اون مسجدی که سلیمان علیه السلام یا یعقوب علیه السلام برپا کرده بود، به اون طرف نماز خوانده میشد. بیت المقدس، مسجد الاقصا. بعد حکم آمد که به سوی کعبه، به سوی مسجد الحرام نماز خوانده بشه. این یک نسخ بود، منسوخ شدن یک حکم، ولی به حکم مشابه شبیهش، فقط تغییر جهت پیدا میکنه. دو مسجد، مسجد الحرام و مسجد الاقصا، دو مسجد که پایه گذاری شده بر اساس تقوا، و از اول خب جهت خواندن نماز به اون طرف بوده، حالا به این طرف نسخ شده، تغییر جهت پیدا کرده. اینجا بود که وقتی پروردگار فرمود و اذا بدلنا آیه مکان آیه، وقتی که ما یه آیه رو جای یک آیه دیگه تبدیل میکنیم و تغییر جهت میدیم، این مسئله برای خیلی سنگینه. والله اعلم بما ينزل، که البته پروردگار خودش میدونه که داره چی نازل میکنه، یعنی خودش آگاست. قالوا انما انت مفتر، کسانی که ایمان نداشتن، مشرکین به پیامبر گفتن که تو دروغگو هستی، یه روز میگی باید اینطوری باشه، فردا میگی باید اینطوری باشه، یه روز میگی باید به سوی بیت المقدس نماز میخونیم، فردا میگی نه باید به سوی مسجد الحرام نماز بخونیم، این چه دینیه؟ شروع کردن به ایراد گرفتن، که اینا البته پایه ایرادگیریشون کفر و شرکشون بود، ولی مؤمنین هیچ مشکلی با این مسئله نداشتن، چون پایه و زمینه ایمانی در آنها وجود داره. بحثمون طولانی شد، تمام هم نشد البته، فکر کنم خسته شدید. 47 دقیقه داریم صحبت میکنیم، انشاءالله این مسئله را در جلسه بعدی تکمیل خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین. سلام.